بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. الفصل الثانی، در مقدمه اول بودیم، مقاله دوم گفتیم. مقاله دوم 5 فصل داره. فصل اول کلمات علما بود، خوندیم. الان فصل دوم هست، در بیان گوشه ای از روایاتی که وارد شده است در ارتباط با فریضه بودن ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت و اطاعت اهل بیت و اینکه ولایت و محبت اهل بیت منات صحت ایمان و شرط قبولی اعمال و خروج از حد کفر و شرک است. و در این باب است مذمت انکار ولایت و مذمت شک در اهل بیت و مذمت شک در کفر مبغضین و مخالفین اهل بیت. ایشون میخواد 4 صفحه با کتاب من، با همین چاپ بیروت، روایاتی در این جهت بیاره. 7 مطلب کلی داره این فصل. من این 7 مطلب رو در حد سرفصل بیان میکنم، بعد روایات رو میخونیم دیگه. مطلب خاصی نداریم، روایاتش رو خواهیم خوند انشاءالله. مطلب اول ولایت اهل بیت، یعنی شما باید توجه داشته باشید روایات رو که میخونیم، مجموع روایات این فصل حداقل این 7 مطلب رو داره. این 7 سرفصل، این 7 عنوان از مجموع روایات این باب استفاده میشود. حالا ممکنه ایشون به ترتیب این شکلی نیاورده، پراکنده است، اما مجموع این 7 مطلب: 1. ولایت شرط ایمان و شرط قبولی اعمال. یعنی اگر کسی ولایت اهل بیت یا یک امام را حتی نداشته باشد، مؤمن نیست، وارد دایره ایمان نشده، اعمالش هم قبول نیست، نمازش، روزش، اینها قبول نیست، صدقش قبول نیست. 2. مطلب دوم، شرط بودن محبت اهل بیت در عاقبت به خیری و اینکه فرد محبوب خدا باشد و اینکه بهشتی بشود و اینکه اعمالش قبول بشه و اینکه از دایره کفر و شرک خارج بشه، این وجوب دارد، محبت اهل بیت. البته محبت به تنهایی کافی نیست، باید این شماره اول ولایت بود، شماره دوم محبته. یعنی ما روایاتمون 2 دسته هست، 2 دسته بسیار فراوان، شیعه و سنی، شیعه و سنی. 1 دسته فراوانی از روایت بحث محبت اهل بیت رو دارن، که هر کس اهل بیت رو دوست بدارد، هر کس اهل بیت رو دوست ندارد، هر کس امیرالمومنین رو دوست بدارد یا دوست ندارد، پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رو دوست بدارد دوست ندارد. آیه قرآن هم داره دیگه، قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. من این خورده تند صحبت میکنم چون این مسائل تکراریه، یعنی برای هر شیعه واضح هست، یعنی مطلب خیلی پیچیده جدیدی نیست، همه میدونن این مطلب رو. قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، مودت از زهرا، مودت امیرالمومنین حسنین و اهل بیت علیهم الصلاه و السلام اجر رسالت هست، چون اجر رسالت هست به حساب، به عنوان تشکری از پیغمبر اکرم هست و فقط این مطلب هست که شکر پیغمبر هست و تشکر از زحمات ایشون هست و مزد و اجر رسالت هست، واجب هست به اهمیت وجوب که برابری میکنه با تمام دین. یعنی در مقابل کل دینی که من پیغمبر به شما یاد دادم، میخوام شما یک چیز رو رعایت کنید، اون مودت هست. لذا این مودت و محبت بسیار مهم است. از تو دل این مودت و محبت اگر خالص و حقیقی و واقعی باشد، چه چیزی متولد میشود؟ ولایت. یعنی فرد میره به سمت اینکه این محبوب خودش رو بشناسه، اوصافش، کمالاتش رو بفهمه، میفهمه این ولی هست، وصی هست، خلیفه الله هست، معصوم هست و وجوب اطاعت داره. پس این مطلب دوم، بحث محبت اهل بیت که معیار و میزان ایمان و معیار و میزان نجات هست. هم مؤمن اگر میخواد باشه باید محبت اهل بیت داشته باشه. یعنی فرد نمیتونه بگه خیلی خب من اطاعت میکنم هرچه ائمه میفرمان، اما از نظر حال قلبی حال خاصی به ایشون ندارم، به اهل بیت ندارم، فقط از ترس اینکه جهنمی نشم هرچه اونها بگن من میگم چشم. این کافی نیست، باید محبت داشته باشه، باید دوست بداره، چون محبوب خدا هستن، چون محبوب رسول الله هستن. اینها اگرم بگه نه من اهل بیت رو دوست دارم ولی اطاعت نمیکنم، مثل پدرمو دوست دارم اما اطاعت نمیکنم، مادرمو دوست دارم اطاعت نمیکنم، حالا اهل بیت رو هم خیلی دوست دارم ولی اطاعت نمیکنم، معصوم نمیدونم، مثلا من همسر خودم رو خیلی دوست دارم اما اطاعتش نمیکنم چون معصوم نمیدونمش، خطاکار، معلم خودمو دوست دارم اینم باشه، این هم کافی نیست. یعنی هم معیار نجات و ایمان محبت هست، هم ولایت هست، هر دوش هست. پس اگر در بعضی از روایات میبینیم فقط صحبت از محبت شده، این به تنهایی کافی نیست، یا اگر در بعضی روایات فقط صحبت از ولایت شده به تنهایی کافی نیست، هر دو اینها باید باشه. این نکته دوم. نکته سوم، موضوع دشمنی با اهل بیت هست که دشمنی با اهل بیت در حقیقت ملاک اصلی کفر و شرک و نفاق هست. حالا درجات داره این دشمنی، وارد این تفاصیلش نمیشیم، اجمالا میخوام بگیم کسی که در دلش اهل بیت را دوست ندارد یا دشمن دارد با درجات مختلف دشمنی، این فرد قطعا و یقینا در روز قیامت به عنوان یک فرد کافر یا مشرک محشور خواهد شد. و در دنیا اگر ظاهر امور اسلامی رعایت بکنه، احکام اسلام رو، چنین فردی به عنوان منافق، تعریف منافق در عالم تشیع این هست. عمده بحث نفاق در آیات قرآن و در روایات شواهد فراوان، راحت حداقل 30 جلسه بحث منافقین در قرآن بحث داره، منافقین در قرآن و بعد روایاتش زمین میشه، آیات کنار هم قرار میگیره، به وضوح معلوم میشه خلاصه ملاک نفاق ولایت اهل بیت هست. حال قلبی فرد نسبت به پذیرش محبت و ولایت اهل بیت است. پس بنابراین وقتی ولایت رو گفتیم، محبت رو هم گفتیم، طبیعتاً دشمنی با اهل بیت و مخالفت با اهل بیت و عدم قبول اهل بیت یا برابری و ضدیت یا تلاش برای مثلا ایجاد مانع در مسیر اهل بیت، همه این مسائل یا عدم همکاری اهل بیت، خذلان، آقا امام حسین یاری میطلبه، آقا من کاری ندارم، مثلا حال درونیش این است که برای من مهم نیست، اهمیت نداره، آقا امام زمان یاری میطلبن، مثلا امیر المومنین اهل بیت یاری میتونه بگه من کاری ندارم به کار من، زندگی خودم، کار خودم. این ملاک نفاق است، حداقلش اینه که نفاقه. البته منافقین درجات دارن، کفار با این معنای کفاری که گفتم ها، بر مدار ولایت کفار درجات دارن، مشرکین درجات دارن، منافقین درجات دارن، ولی بدترین 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 که دیگه از همه خبیث‌تر هست، خبیث‌ترین منافقین است. بعضی منافقین از بعضی مشرکین با محوریت ولایت بهترن، بعضی مشرکین از بعضی کفار بهترن، بعضی کفار از بعضی مشرکین بدترن، بعضی کفار از بعضی منافقین بدترن، همینطور درجات دارن با هم. نمیشه کلن گفت هر کس منافق بود به لحاظ ولایت حتما از کفار و مشرکین به لحاظ ولایت پایین تره، نه، اینا درجات دارن. ولی اون کسی که دیگه در قعر جهنم هست و به تعبیر قرآن کریم و روایات و آیات، فی درک الاسفل من النار، پایین ترین درجات جهنم هست، اون منافقین هستن، یعنی کسانی که در دنیا نهایت بغض و کینه به اهل بیت را داشتن، نهایت بغض و کینه، و تمام برنامه ریزی ها رو به نهایت حد توان بشر برای مقابله با اهل بیت کردن، اما به لحاظ ظاهر اظهار اسلام می کردن. اینها خبیث‌ترین بدترین افراد و موجوداتی هستن که خداوند آفریده، که خب در روایت شیعه هم مشخص هست که اینها چه کسانی هستن. این از مطلب سوم. مطلب چهارم این هست که آقا موضوع ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت و جایگاه اهل بیت و فضائل اهل بیت منشأ وحیانی و الهی و آسمانی دارد. موضوع بشری زمینی نیست که مثلا پیغمبر اکرم فامیل خودشون، داماد خودشون، نوه‌های خودشون یا به دست خودشون به تشخیص شخصی به عنوان یک شخص، به عنوان یک بشر نشستن محاسبه کردن گفتن ایشون باشه خلیفه من. اصلا موضوع اینطور نیست. موضوع ولایت و خلافت و امامت امیرالمومنین و اهل بیت، اینها از قبل از خلقت اصلا این عوالم، قبل از عالم زر مشخص شده بوده. بعد هم وقتی پیغمبر اکرم در دنیا تشریف آوردن، در سفرهای متعدد معراجیه‌ای که در روایات داریم 120 بار پیغمبر اکرم معراج رفتن. بعد در روایات دیگری داریم که خود آقا رسول الله فرمودند در تمام دفعاتی که من به معراج رفتم، به این مضامین حدیث داریم در محاسن برقی هست، فرمود در دفعاتی که این همه دفعاتی که من معراج رفتم، خداوند به هیچ فریضه‌ای و به هیچ مطلبی به اندازه ولایت امیرالمومنین و اهل بیت سفارش نکرد و تاکید نکرد. یعنی موضوعی است که ریشه در وحی دارد، موضوع وحیانیه، موضوع شخصی نیست. پس مقابله باش میشه مقابله با مهمترین ما جاء به النبی، مهمترین آورده پیغمبر، مهمترین رکن وحی، مهمترین رکن قرآن. در قرآن هم همینه، ما قبلا روایتش رو خوندیم، آیات هم داره، جای بحث هم هنوز داره. فرمودن ان الله جعل ولایتنا قطب القرآن، خداوند ولایت ما رو قطب قرآن قرار داده، نه یکی در عرض بقیه. شما از قطب دایره که فاصله بگیرید، هر دست رو هر قسمت دایره بذارید نظیر داره، یه خطی رسم میشه اطرافش که اونها میشن هم ارزهای اون نقطه، مقابل داره قطر میتونی بکشی، شعاع بکشی، اون طرفش بالعکسش رو به دست بیاری در دایره. فقط یک نقطه هست که نظیر نداره، این مثل نداره دیگه، اون نقطه از محور قطبه. قطب قرآن ولایت ماست، یعنی ولایت ما نظیر نداره، هم عرض نداره. نماز با ولایت مساوی نیست، روزه با ولایت مساوی نیست، حتی تمام واجبات و محرمات و این همه با هم جمع بشه باز ولایت تفوق داره و برتری داره. بنابراین موضوع نکته چهارمی که بیان کردیم این هستش که خود این موضوع ولایت و محبت اهل بیت و جایگاه و مقامات و فضائل اهل بیت نه اینکه فریضه است به تنهایی، بلکه اشد فرائض است و این قطب دین و اصل دین و محور دین است. ریشه در وحی دارد، خدا اینطور قرار داده، خداوند دین خودش را اینطور تنظیم کرده. جواب خیلی سادهش بخوایم بگیم، خدا دینش رو اینطور قرار داده که بعد از توحید و نبوت آقا رسول الله مهمترین هم ولایت اهل بیت است. این هم مطلب وحیانی، یعنی باید بدونیم که ریشه در وحی داره. مطلب پنجم که در لابلای همین چهارم هم گفتیم، حالا من چون مجدد نوشتم، یعنی به عنوان نکات جدا نوشتم، نوشتم ولایت اهل بیت علیهم السلام دو خصوصیت داره. یک، رکن اصلی دین هست. این نکته پنجم هست، ولایت رکن اصلی دین و واجبات هست. دو، تکلیف همگانی است. این هم روایت فراوان داره. دوستان عزیزانی که این روایات رو خوندن در کتاب الحجه در بصایر الدرجات جلد 23 تا 27 بهار، کتاب های این چنینی رو مطالعه کردن مثل القطره مثلا، اثبات الهدات غیره، اینها رو خوندن، خیلی خیلی واضح خواهند یافت که این نکاتی که بنده دارم بیان میکنم هر کدام پشتوانه چند ده روایت دارد. ولایت اهل بیت هم اهم ارکان دین است و هم تکلیف همگانی است. به همه در همه شرایط ولایت واجب است. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. من مات، هر کس بمیرد امام زمانش رو نشناسد، به مرگ جاهلیت مرد. ارتد الناس بعد النبی الله ثلاثه، فرمود فی مشارق الارض و مغاربه ها، همه زمین مرتد شدن. همه، هر کس با امیرالمومنین پیمان نبست، بیعت نکرد، وظیفه خودش رو نسبت به امام زمان خودش انجام نداد، این ملحق میشه به جاهلیت و اینها. مطلب ششم که از این روایات فهمیده میشه، لزوم معرفت امام از مجموع این روایات به دست میاد که امامی که ما باید او رو دوست بداریم، ولایت او رو هم داشته باشیم، تکلیف هم بر ما هست، رکن اصلی دین هم هست و پذیرش یا عدم پذیرش اون ملاک کفر و شرک و نفاق و ایمان هم هست، این فرد رو باید شناخت. شناخت او هرچی بیشتر، این باعث میشه درجات ایمانی انسان بالاتر، نورانیت انسان بالاتر، فهم انسان از مجموعه و منطق دین بالاتر میره و فهم او و خدمت شما معرفت او یک تکلیف هم عقلی هست هم شرعی. حالا هم عقلیش هم بیانی داره، شرعیش بیانی داره. این لزوم داره معرفت امام. همین حدیثی هم خوندم باز شاهد است، من مات ولم یعرف، باید معرفت پیدا کنه. به چی؟ یک معرفتی حداقلی دارد و حد اکثر هم نداره، همینجور تا بی انتها میره. حداقلش این است که او را امام مفترض و طاعه منصوب از جانب خدا و معصوم بداند. این چهارتا رو باید داشته باشه. اگر یک دونه از این و زنده، اگر یک دونه از این ارکان رو نداشته باشه، این فرد شیعه اثناعشری نیست، این فرد مؤمن نیست. این همون اولین درجاتی که داره ملحق میشه به منافق یا کافر یا مشرک با محوریت ولایت. کفر و نفاق و شرک با محوریت ولایت. هر کدوم اوناش مثلا بگه آقا من امام زمان رو قبول دارم، دوستم دارم، باورم دارم، ایمانم دارم، معصومم میدونم، اما زنده نیست، بعدم به دنیا میاد، این میره از دایره اسلام بیرون، از دایره ایمان میره بیرون، ولی دشمنی نداره ها، ولی از دایره ایمان میره بیرون دیگه، این دیگه عباداتش قبول نیست. یا اگر بگه فرد بگه آقا من معصوم نمیدونم، حالا ممکنه خطا هم بکنه، ولی خب خدا گفته اطاعت کن دیگه، خود خدا جبران میکنه. حالا امام خطا کنه چی میشه؟ امام اشتباه به ما یک دستور بده چی میشه؟ خداست دیگه بالا سر، خدا جبران میکنه، میگه آقا من خلیفه گذاشتم، خلیفه من معصوم نیست، خطا کرده، آقا خطای او گردن من، شما قرار بود بابت این خطا عقب بیفتی، محروم بشی از ذکر فویزاد، من محرومت نمی کنم. اگر کسی چنین اعتقاداتی داشته باشه که مثلا امام معصوم نیست یا وجوب اطاعت در همه امور نداره، آقا این مطلب بعضی گفتن، بعضی چیزها رو میگن وجوبش وجوب عقلیه و عقلی هم هست، درسته، ولی بعضی طوری تبیین میکنن که در برابر با امام میفته. مثلا جهاد دفاعی، جهاد دفاعی، دزد آمده خونت یا چند نفر ریختن خونت میخواد بکشن، الان باید اذن از امام بگیری؟ بعضی گفتن نه، اذن از امام نمیخواد. تو فقه مطرحه، خیلی گفتن، گفتن که این وجوب دفاع از جان یا از مال یا از ناموس وجوب عقلیه، یا اصل امر به معروف و نهی از منکر اصلش نه در همه مصادیق، نه اصلش وجوبش عقلیه، باید تو امر به معروف در یک حیطه‌ای بکنی، میکنی، نمیتونی نکنی. همه دارن یک در یک حیطه‌ای به یک امور خوبی دعوت میکنن، از یک امور بدی نهی میکنن. همه ادیان، همه انسان‌ها، همه قوانین بشری، همه جا گفتن این وجوبش عقلیه. خب درست عقلیه، یعنی به یک معنای درسته، اما نه به این معنا عقلی که بگیم اگر امام آمد گفت آقا نکن، آقا امام به شما آمد خبر داد فردا دزد میاد خونه جلوگیری نکن، شما بگی نه عقلیه، من در برابر حرف امام درست نیست. وجوب اطاعت امام حتی در واجبات عقلیه سر جای خودش محفوظه. لذا چون امام تایید کرد، چون امام سکوت کرد در مقابل این فهم عقلی تو، این فهم عقلی تو حجت شد. درسته، وجوب دفاع از نفس، دفاع از جان، جهاد دفاعی وجوبش، اصل حفظ کشور، شهر، خانه، مال، ناموس، اینها، جان، اینا عقلیه، یعنی عقل میفهمد این رو. اما اهل بیت هم نهی نکردن، ردع نکردن، جلوگیری نکردن از چنین دریافت عقلانی، لذا حجت. اما اگه امام آمدن فرمودن که آقا شما در این یک ماه آینده به هیچ وجه هیچ عهدی رو حق نداری، نه امر به معروف کنی نه از نهی از منکر، شما میتونی بگی آقا وجوبش عقلیه، شما داری خلاف عقل حرف میزنی، پس شما امام نیستی، چون خلاف عقل حرف زدی پس معلوم میشه اصلا امام نیستی یا معصوم نیستی، نمیشه این حرف زد. پس وجوب اطاعت اهل بیت هم هست. این میشه لزوم معرفت اهل بیت علیهم السلام. و مطلب هفتم که خب از مطالب مهم این باب هست و در حقیقت میشه گفت به حساب رکن اصلی این فصل، اصلا این نکته هست که داریم، چون ما به عنوان مقدمات تفسیر داریم اینها رو میخونیم، و اون نکته هفتم این هستش که ولایت و توحید و نبوت با یکدیگر یک پیوند و اتصال و یگانگی مهم میدارد، به نحوی که انکار هر کدام ملازم با انکار بقیه، شک در هر کدام ملازم با شک در بقیه. ببینید کلمات علما رو در این مورد خوندیم جلسه گذشته و جلسات گذشته بعد در این بحثایی که داشتیم، الان می‌خوایم روایاتی که دلالت بر این مطلب دارد رو بخونیم. یعنی در حقیقت مطلب اصلی مرحوم فتونی این هست که ایشون می‌خواد بگه در این فصل، می‌خواد بگه آقا من روایاتی رو می‌خوام برای شما، بخشی گوشه‌ای از روایات رو بیارم که خودت ببینی در روایات که اون کلماتی که علما فرمودن که اگر شک در امامت کنی، شک در توحید، شک در نبوت، و یا اگر کفر به امام بورزی یا شرک به امام بورزی، کفر در توحید و شرک در توحید و نبوت حساب می شود، پس بنابراین خداوند هر جا در قرآن صحبت از کفار می کند شامل کفار به ولایت هم می شود، و هر جا صحبت از مشرکین یا منافقین می کند در ارتباط با ولایت هم معنا می شود. بیا ببین این هم روایاتش، توجه کردین؟ در این فصل می خواهیم این کار رو کنیم. لذا عرض کردم در این فصل ما مطلب جدیدی به لحاظ ساختار تفسیر قرآنی نداریم، همون مطالبی که ایشون فرموده رو حالا میخواد روایاتش رو مطرح کنه. بنده خودم اضافه به خاطر اینکه دوست ندارم کلان تکرار، خیلی در تکرار دوست ندارم، خودم این جنبندی هفت نکته رو داشتم که کلان جدای از موضوع تفسیر قرآن بدونیم این فصل این هفت نکته رو داره، حداقل شاید نکات بیشتری هم باشه، من با سرعت اینو نوشتم، توجه فرمودید؟ شاید نکات بیشتری هم باشه. حالا میخوام روایات این بحث رو بخونیم، پس کسی به ذهنش نیاد آقا ما که این را میدانستیم، اصلا بحث سر این نیست که ما مطلب جدید میخواد ایشون بیان بکنه در این فصل، ایشون میخواد دلیل مطالبی که بیان کرده رو بیان کنه، روایات اون مطلبی که شما میدانید و ما هم میدانیم، خود ایشون هم بیان کرد، حالا میخواد روایاتش رو مطرح کنه، بدونید در این فصل قرار چه اتفاقی بیفته. خب حالا ایشون وارد روایات میشه دیگه، عنوان باب رو هم من خوندم ترجمه کردم. ایشون میگه روایت کرده فرات ابن ابراهیم در تفسیرش به سندهای معتبره از علی ابن حسین ابن سمت، او گفت شنیدم از آقا امیرالمومنین که حضرت فرمود، شنیدم از آقا رسول الله که زمانی که حضرت فرمود، زمانی که این آیه نازل شد، قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، این آیه که نازل شد جبرئیل گفت یا محمد، ای رسول خدا، ان لكل دین اصلا و دعامتن و فرعا و بنیانا، هر دینی اصلی، زیربنایی، زیرپایه‌ای دارد و فروعی و بنیانی و روبنایی دارد، و ان اصل الدین و دعامته، اصل دین و دعامه دین قول لا اله الا الله است، و فروع دین و بنیان دین محبت شما اهل بیت و موالات شماست در اون چیزی که موافقت با حق دارد و دعوت به حق میکند. فخر رازی در تفسیر این آیه گفته که روایت کرده صاحب کشاف، یعنی کی؟ یعنی زمخشری، که زمانی که این آیه نازل شد گفته شد یا رسول الله قرابت شما کیست که مودت اونها بر ما واجب شده، ذوی القربای شما کی هستن؟ حضرت فرمود علی و فاطمه و ابناهما، علی و فاطمه و دو فرزندشون. سپس شروع کرده رازی، یعنی فخر رازی، در استدلال بر انحصار در اهل بیت. این از جاهای عجیب تفسیر فخر رازی است، یکی از جاهای عجیب، چون فخر رازی بلا شک ناسبی و دشمن اهل بیت و خیلی خباثت‌های عجیبی داره در تفسیرش، تقریبا هیچ جایی فضایل اهل بیت قبول نمی‌کنه، آیات فضایل رو همه رو توجیه می‌کنه. ذهن عجیبی داشته، مخ بوده، واقعا مخ بوده، قوی بوده و در جهت مقابله با اهل بیت در تفسیرش استفاده کرده. تفسیر کبیره فخر رازی که شعری معروف است، میگن بیهوده سخن بدین درازی، تفسیر کبیر فخر رازی. ولی یک جا، حالا چی بگم، خدا به زبونش جاری کرده، روح القدس بهش داده که این حجت علیهشون تموم بشه، نمیدونم چه اتفاقی بود یا نتونسته واقعا کاری بکنه، همین ذیل آیه قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، یکم ذیل آیه یا تهرکم تطهیرا، اون این دوتا آیه رو اینجا مرحوم فتونی میگه، من مراجعه نکردم خودم، مرحوم فتونی میگه که شروع کرده فخر رازی در استدلال بر انحصار ذوی القربا به این چهار بزرگوار، یعنی پیغمبر، یعنی امیرالمومنین حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین، به مالا مزید علی، یک طوری هم استدلال کرده که دیگه حرف زیاده بر اون نمیشه زد، یعنی همه مطالب رو گفته، سوال و جواب ها، اشکال ها، اینا همه رو جواب داده. به ما لا مزید علی یعنی این، یعنی مطلب رو، حق مطلب رو ادا کرده در این جهت. سپس روایت شده از، سپس روایت کرده از صاحب کشاف، از پیغمبر اکرم، فخر رازی روایت کرده از صاحب کشاف، از نمخشری روایت کرده که الا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، هر کس بمیرد بر با محبت آل محمد مؤمن کامل الایمان مرده، با ایمان کامل، و مات علی سنت و الجماعه، مرده به عنوان اهل تسنن واقعی، یعنی اهل سنت حقیقی پیغمبر و اهل جماعت، یعنی اهل جماعت اسلام، یعنی مسلمان واقعی مرده. و من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، هر کس بر محبت اهل بیت بمیره شهید مرده. و سرد الحدیث، حدیث رو ادامه داده و احادیث رو همینطور ادامه داده، پشت سر هم ردیف کرده حدیث رو، همین حدیث رو ادامه داده تا جایی که فرمودن و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، هر کس بمیرد بر بغض آل محمد به کفر مرده، مرگ کفر. الخبر خبر تمام میشه. و صدوق روایت کرده در کتاب اعمالی خودش به اسنادش از جابر جوفی، از آقای امام باقر، از آبایشون، از امیرالمومنین، که حضرت فرمودن فردی آمد خدمت رسول الله، عرض کرد یا رسول الله، آیا هر کس گفت لا اله الا الله مؤمن است؟ اکل من قال لا اله الا الله مؤمنون، زمان خود پیغمبره ها، زمان خود رسول الله، مؤمنه؟ قال ان عداوتنا تلحق باليهود و النصارى، عداوت من و خاندانم، عداوت ما اهل بیت، فرد را ملحق میکند به یهود و نصارا، یعنی یهود و نصارا میگن لا اله الا الله، یهود و نصارا هم توحید رو قائلن. حالا بنده اضافه میکنم ابلیس هم قائله، اینکه طرف بگه خدا هست و خدا یکی است کافی نیست که، اگر عداوت من که خلیفه خدا هستم، رسول خدا هستم، یا وصی من که از واسطه دستور خدا نصر شده، اگر اینها رو انکار کنه و مقابله کنه، با توحید مقابله کنه، ملحق به یهود و نصارا هست. انکم لا تدخلون الجنه حتی توحبونی، شما وارد بهش نخواهید شد مگر اینکه من رو دوست بدارید. و دروغ گفته کسی که گمان کرده من رو دوست می‌دارد و یبغض هازا، یعنی علی، دروغ میگه، هر کس میگه من رسول الله رو دوست دارم، علی رو دشمن می‌داره، دروغ میگه، چنین چیزی امکان نداره. و در عیون اخبار رضا به اسنادش از آقای امام رضا، از آبای بزرگوارشون، که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودند من احبک، هر کس تو را دوست بدارد یا علی، خواهد بود روز قیامت در درجات نبیین، به همراه نبیین، و هر کس بمیرد و تو را دشمن بدارد، دیگر فرقی نمی کند که یهودی بمیرد یا نصرانی، لا یبالی مات یهودیان او نصرانی. و در اعمالی صدوق به اسنادش از انس ابن مالک که انس گفت که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من ناسب علیان حارب الله، هر کس امیرالمومنین را دشمن بدارد به جنگ علنی خدا رفته، و من شک فی علیان، و هر کس شک بکند در حقانیت امیرالمومنین، در محبت امیرالمومنین، در آقایی و سیادت و بزرگی امیرالمومنین، این فرد فهو کافرون، این فرد کافر است. و در ثواب الاعمال شیخ صدوق به سندهای معتبر از صدیر نقل کرده که گفت از آقا امام باقر شنیدم که امام باقر میفرمود سواء علی من خالف هذا الامر صلا او زنا، مساوی است برای کسی که مخالفت با امر ما اهل بیت بکنه، با امر ولایت ما، امامت ما، با حقانیت ما مخالف باشد، مساوی است که این نماز بخواند یا زنا بکند، نه اینکه نماز بخواند یا نخواند. نماز بخواند یا نخواند یعنی نمازش پوچ است، هیچ. نمازش پوچ، هیچ. نماز نخوندی؟ نماز خوندی بله، انگار نخوندی. اما نه، میفرماد مساوی است که نماز بخواند یا زنا کند، یعنی خود نمازش مثل زنا هست، معصیت هست. و در حدیث دیگری آقای امام صادق علیه السلام فرمود الناس بلنا اهل البیت، کسی که دشمن ما اهل بیت هست، لا یبالی صام او صلا او زنا او سرق، فرقی نمی کند که روزه بگیرد یا نماز بخواند یا زنا کند یا سرقت بکند. انه فی النار، انه فی النار، او جهنمی است، او جهنمی است. البته که میفرماند فرقی نمی کند، یعنی در اون اصل مطلب فرقی نمی کند، نه اینکه ناسب درجات ندارد. چرا؟ بعضی نواسب هستن فقط میگن آن هیچ عبادت نکردی، بعضی میگن نه عبادتت گناه هم هست، بعضی ها گناهاش بیشتر هم هست چون نسبش بیشتره اینها، یعنی درجات داره ها. این که میفهمد فرقی نمی کند، یعنی در اصل این که دیگه عبادت از اون متمشی نمی شود، عبادت دیگه از این سر این داخل دایره ایمان اسلام نیست. و در خبر دیگر از آقا امام کاظم علیه السلام که حدیث بسیار زیبایی هست، مخصوصا برای کسی که حج مشرف میشن یا در منطقه هایی که این چه این افرادی هستن رفت و آمد دارن، این حدیث خیلی زیبا هست. آقا امام کاظم فرمودن ان لله، برای خدا، فی وقت کل صلات یصلیها هذا الخلق، در وقت هر نمازی که این خلق میخوانند، یلعنهم، ان الله یلعنهم، ان الله فی وقت کل صلات یصلیها هذا الخلق یلعنهم، در همون وقتی که دارن نماز میخونن خدا داره لعنتشون میکنه. راوی میگه به حضرت گفتم فدای شما بشم، چرا؟ لما جعلت فداک، چرا خدا وقت نماز اینها رو لعنت میکند؟ حضرت فرمود به جهودهم حقنا و تکذیبهم ایانا، چون با حق ما جنگیدن، مقابله کردن، مخالفت کردن و ما را تکذیب کردن. و در بسائر الدرجات از عبدالرحمن ابن کثیر میگه ما حج رفتیم با آقا امام صادق علیه السلام، فسعد علی جبل، حضرت رفتن بالای یک کوی، فاشرف علی الناس، مشرف بر مردم شدن، از سطح مردم رفتن بالاتر. بعد حضرت فرمود ما اکثر از زجیج و ما اقل الحجیج، چقدر زج زننده زیاد است و چقدر حاجی کم است. فقال له داوود رقی، داوود رقی به حضرت عرض کرد آقا آیا خدا دعای این جمع را، این جماعت را، این همه دارن زجه میزنن، اجابت میکند؟ حضرت فرمود وای حک یا ابا سلیمان، وای بر تو ای داوود رقی، ای ابا سلیمان، وای بر تو، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند، آیه قرآنه، خداوند مشرک را نمیبخشد، مغفرت خدا شامل حال مشرک نمیشود، لا یغفر ان یشرک به، این گناه را نمیبخشد. بعد حضرت فرمود الجاحد لولایت علی کالعابد للوثن، کسی که میجنگد و مقابله میکند با ولایت امیرالمومنین، که میاد به جنگ حضرت، اون که دیگه باز خیلی واویلاست، اون کسی که جنگ جمل راه میندازه و اینا خیلی واویلاست، همین که اصلا نه مقابله میکنه، هرچی دلیل میاری بحث میکنی قبول نمیکنه، مقابله میکنه، ادله رو رد میکنه، کتاب علیه امامت امیرالمومنین مینویسه و اینها، فهمید این که عابد الوثن، مانند عابد وثن است، مانند عابد وثن، یعنی چی عابد وثن؟ یعنی کسی که بت پرست است، وثن یعنی بت، شریک برای خدا قائل است، این چنین حالی داره، مشرک به ولایت، مشرک به خداست، عابد وثن یعنی مشرک دیگه، کسی که مشرک به ولایت است و ولایت امیرالمومنین قبول نداره، به جاش ولایت کس دیگر رو قبول داره، مشرک به امام است. این فردی که مشرک به امام هست، مشرک به خدا حساب می شود. توجه فرمودید؟ این هم از این. حدیث بعدی از ابو بصیر انه، آقا امام صادق دست کشیدن بر صورتش، ناگهان دید اکثر مردم سه تا حیوانن، یک خنازیر، خوک ها و حمیر، الاغ و قرده و میمون، الا رجل بعد رجل، مگر تک و توکی، افراد کم که انسانن. در حج ابو بصیر چون کور بود، حضرت دست کشیدن بینا شد، دید. پس معلوم میشه اون افراد دیگه اصلا انسان نیستن، پس اصلا عبادت از اونها سر نمیزند. به قول آقایون سالبه به انتفاع موضوعه، اینها اصلا مخاطب خدا نیستن، کسی که ولایت امیرالمومنین نداره اصلا مخاطب خدا نیست، محل نظر خدا نیست، مثل حیواناتن و بلکه از حیوانات بدتر، چون حیوان حیوانه، این انسانیه که باطنش رو حیوانی کرده. و در محاسن برقی به اسنادش از جابر از آقا امام باقر که حضرت فرمودن پیغمبر اکرم فرمودن اتارکون ولایت علیین، کسانی که ولایت امیرالمومنین رو رها کردن، قبول ندارن، ترک کردن، المنکرون لفضله، کسانی که فضائل امیرالمومنین رو انکار میکنن، المظاهرون اعداء، کسایی که پشت به پشت دشمنان امیرالمومنین میدن، وقتی صف کشی میشود اون طرف میروند، وقتی میخواد از کسی دفاع کنه با روی باز از کسی دفاع کنه، حرف خوب بزنه، اینا طرف دشمنان است، اون طرف رو دفاع میکنه. چنین افرادی پیغمبر فرمودن خارجون عن الاسلام، اینا از اسلام خارجن. من مات منهم علی ذلک، به شرطی که تو همین حالت بمیرن، هر کس باشه تو همین حالت و با همین حالت بمیره خارج از اسلام، مسلمان نمرده. و در همون کتاب محاسن برقی از ابو ابراهیم، آقا امام کاظم علیه السلام، ابو ابراهیم، حضرت فرمودن که امام باقر میفرمود، کان ابو جعفر یقول، امام باقر میفرمود حبنا ایمان و بغضنا کفر و نفاق، محبت ما ایمان است و بغض ما کفر و نفاق است. اقول، مرحوم فتونی میگه ولقد رأیت من الاخبار بهذا اللفظ قریبا من 40 حدیثا، به همین لفظ حبنا ایمان و بغضنا کفر و نفاقشون میگه بیش از 40 حدیث من دیدم، من تا اینجا جمع‌آوری نکرده بیاره، میگه نمیخوام همه روایت بیام طول میکشه، میگه نزدیک به این لفظ به همین لفظ نزدیک به 40 حدیث دیدم. و در همون کتاب محاسن از آقای امام باقر علیه السلام حضرت فرمود من نسب لعلی حرب، کسی که نسب حرب و نسب جنگ با امیرالمومنین بکند مانند کسی است که نسب جنگ کرده با رسول الله، لان من نسب لك انت لا ينسب لك الا على الدين كما كان نسب لرسول الله. پیغمبر فرمودن یا علی، به خاطر این هست که هر کس با تو نسب عداوت میکند نسب عداوت نکرده مگر بر محور دین، تو چون تو جنبه دنیایی نداری، هر کس با تو جنگید علیه دین جنگید، با محوریت دین جنگید. و همونطور که برای رسول الله همینه، کسی با رسول الله بجنگه و بیاد علم دستش بگیره آمدیم به جنگ رسول الله، این چه حکمی داره؟ این کافره دیگه، مسلمان نیست دیگه، درسته؟ کسی که با امیرالمومنین بجنگه همینطور مسلمان نیست. پس این قولی که بعضی از آقایون فقها دارن، از بزرگان هم هستن، بسیار هم محترم و عظیم هستن، بالاخره حالا این روایت حداقل مخالفشون است، این روایت، حالا بررسی فقهیش من کاری ندارم، جای درس خارج است و بحث فقهی است، ولی اینکه گفتن آقا فلانی و فلانی که آمدن در خانه حضرت زهرا آتش زدن و چنین کردن چنان کردن، اینا سر دنیا با امیرالمومنین جنگیدن، اینها دینشون نبود، دینشون رضا گفتن ناسبی نیستن. یکی از عجایبه، گفتن فلانی فلانی و معاویه اینها ناسبی که نجس العین باشن نیستن، چون ناسبی قطعا نجسه، ضرورت فقه شیعه است، همه فقها از ابتدا تا حالا ناسبی نجسه. حالا بسر ناسبی است، ناسبی کی است؟ به چه کسی بگیم ناسبی؟ گفتن این آقایون، گفتن این آقایون که دارم نقدشون میکنم، این آقایون فرمودن که کسی ناسبی هست که دشمنی با امیرالمومنین را دین خودش بداند، بگه آقا یکی از اجزاء دین دشمنی با امیرالمومنین هست، اگر با این وجه بیاد این میشه ناسبی. اما اگه سر دنیاه، مثلا سر حکومته، میگه آقا تو چرا حاکم باشی من حاکم باشم، برو کنار، لازم باشه برای این میکشمت، لازم باشه برای این خونت آتیش میزنم، لازم باشه تناب گردن میزنم، ولی من سر دنیای دعوام با تو، همین دنیا، این آدم ناسبی نیست و نجس نیست. خب این از عجایب عالم است که کسی بیاد در خانه امیرالمومنین حضرت محسن رو سقط کنه، حضرت زهرا رو سیلی بزنه، تازیانه بزنه، بازوی حضرت رو بشکنه، خانه رو آتش بزنه، درب خانه رو، بعد اعلام کنه بگه خانه رو با اهلش آتش خواهم زد، بدون اذن وارد منزل بشه، این ناسبی نیست. هیچ دیگه، ناسبی باید بریم رو کره مریخ مثلا بگردیم دنبالش، شاید اونجا یه ناسبی باشه. یزید هم پس همینه، شمر هم همینه. پس اینا اصلا ما چطور بفهمیم که دشمنش به علی دینه؟ فقط خوارج میشن ناسبی. چرا؟ چون خوارج گفتن که حکم خدا اینه که علی رو در نماز لعنت کنی. خب معاویه هم در نماز لعنت می‌کرد امیرالمومنین رو. معاویه هم لعنت می‌کرد. اون دو نفری هم که آمدن که اینا اصلا حضرت زهرا اینا برای چی آمدن؟ نامه‌ای که نوشتن، صحیفه‌ای که نوشتن برای چی نوشتن؟ برای چی گفتن ما نمیذاریم خلافت به علی برسه؟ سر دنیا؟ یعنی عمق مخالفت و دشمنی اون افراد با امیرالمومنین در حد دنیا بود، درگیری در مقیاس دنیا بوده؟ اینطور نبوده، اغراضشون اغراض دنیوی نبوده، لذا اونها هم ناسبی هستن بلا شک و نجس هستن و نجس الان. بله الکلام، این مطلب رو میشه گفت، حالا این مطلب جدیده و دقیق، دقت کن جای دقت داره، این مطلب رو میشه گفت تا قبل از هجوم به خانه امیرالمومنین اینها باطنن ناسبی بودن اما ظاهرن ناسبی نبودن، تا قبل از حمله، تا قبل از اینکه در خانه حضرت بریزن باطنن دشمن امیرالمومنین بودن اما ظاهرن ناسبی نبودن، اظهار عداوت علنی ظاهری نمی کردن که بگن میخوام تو رو بکشیم، میخوام تو رو از بین ببریم، مثلا فحش بدن، لعنت کن. خب حالا این تا یک حدی قابل قبوله. حالا اینا چون مخفی بوده دیگه، اقدام به ترور پیغمبر که اینا مخفی بوده، ما فرض رو در فقه بر این میگیریم که اهل بیت از اون علم خودشون نمیخوان استفاده کنن، از اون علم غیب و اینا. اینا هم که ترور کردن، اینا ائمه بعدی نقل کردن دیگه. خب این قابل جمعه. و اون زن هم همینه. بله ممکن هست کسی بگه آقا تا زمانی که او هنوز لشکر نکشیده بود علیه امیرالمومنین، حالا حکم به ظاهر اسلامش میشه، مشکل نداره، پیغمبر دست ترم بهش میزدن مثلا تو خانه پیغمبر زدن. چرا؟ چون حکمش حکم ظاهرا حکم اسلام بوده. چرا؟ چون ظاهرا احکام اسلام رعایت میکرده. چرا؟ چون علنا بغضش رو به حضرت زهرا امیرالمومنین و پیغمبر آشکار نمیکرده. خیلی خب، اما وقتی آمد جنگ چی؟ وقتی آمد جنگ دیگه ناسبی خارج از اسلامه، نجس میشه، نجس العین میشه، چون حکم اسلام احکام فقهی بر زمان دیگه و تدریجه و بر ظاهر افراده، میگن آقا اسما وضع میشه بر صورت اشیا. الان شما اسمت مصلیه چون داری نماز میخونی، وقتی نماز نمیخونی مصلی نیستی دیگه. الان تو آمدی به جنگ لشکر کشیدی، الان یک کسی علیه یه مرجع تقلیدی بیاد تو خیابون چاقو بکشه، چه حکمی داره؟ میگه میخوام بکشمت. حالا موفق بشه یا نشه چی حکمش؟ محاربه. علیه یک عالم دین میخواد شمشیر بکشه، میگه آقا لشکر کشیده چند هزار نفر آورده برای کشتن امیرالمومنین و چقدر مسلمانو به کشتن داد. حالا در جنگ شکست خوردن بحث دیگه است، ولی آمده به جنگ علنی رسما آمده، این ناسبیه دیگه. بر محور دین آمده، بر محور چی آمده؟ پس شما اگه میخوای بگی بر محور دین، یعنی متدین مثلا دین نداره، بت پرست بوده، دین نداشته اصلا، بر محوریت دین یعنی چی که ناسبی بشه؟ همین که امیرالمومنین دشمنی کرد ناسبی است تمام، به هر علتی میخواد باشه، میخواد بگه من به علت دنیاست، میخواد بگه به علت آخرته، میخواد نگه، میخواد بگه، میخواد ما باطنش رو بفهمیم نفهمیم. وقتی آمد لشکر کشید علیه امیرالمومنین، نجس العین شد، تمام شد. حالا میخواد حضرت رو بکشه نکشه، دستش به حضرت برسه نرسه، در جنگ شکست بخوره نخوره، توجه فرمودید؟ لذا اینجا آقا رسول الله فرمودن لان من نسب لك انت لا ينسب لك الا على الدين، اصلا کسی که با تو نسب عداوت میکند، نسب عداوت نمی کند مگر با محوریت دین. همچنان که کان نسب لرسول الله، برای پیغمبر هم هر کس نسب عداوت میکرد بر محور دین بود دیگه. او ادعاش اینه که من رسول خدام، تو با داری باش میجنگی، این داری با رسول خدا میجنگی دیگه. امیرالمومنین ادعاش این است که من خلیفه پیغمبرم، داری باش میجنگی، خب یعنی داری با خلیفه پیغمبر میجنگی. یعنی چه غرض دنیا؟ بله اغراض دنیوی کمککارن، اغراض دنیوی تحریک کننده. مثلا میگم من که از او بدم میاد، برم بکشمش که به پولم برسم، به پول هم برسم. یا انگیزه های دنیوی میاد میگه آقا میاد با علی ابن ابی طالب بجنگی، میرم 100,000 درهم بگیر، این پولو بگیر بریم بجنگیم. خب این کمککاره دیگه، میاد فرد عداوتش به امیرالمومنین رو آشکار میکنه، این پول تحریک کننده است، وسوسه برانگیز است. این هم از این مطلب. و فی غیبت نعمانی، در غیبت نعمانی از آقا امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود هر کس جهود کند، انکار کند، مقابله کند، ضدیت، برابری، انکار، مخالفت کند، امام من الله، با یک امام، یک امامی که از جانب خدا امام شده، و بر امنه و بیزاری جست از اون امام، و من دینهی و از دین اون امام، روش اون امام، اعتقادات اون امام، که من دین شما رو قبول ندارم، همه حرفای شما درست نیست، روش شما کامل درست، قیاس در دین باید باشه. کی گفته همش فقط دین رو باید از شما بگیریم؟ کی گفته شما معصوم هستی؟ مثلا این از دین امام بیزاره، یعنی این، یعنی ولی از بخشی از دین امام بیزار باشد، فهوه کافرون مرتدون عن الاسلام، این فرد کافر است و مرتد است، اسلام هست، مسلمان نیست. چرا؟ خود حضرت فرمودن لان الامام من الله، چون امام از جانب خدا آمده، میگه با رسول الله داری میجنگی، امام از جانب خدا نصب شده، و دینه دین الله، با دین امام جنگیدن یعنی با دین خدا جنگیدن، و من بر امن دین الله فدمه مباح فی تلک الحال، کسی که با دین خدا بجنگد در اون حالی که داره مقابله با دین خدا میکنه، دمش مباحه، خونش مباح است، الا ان یتوب و یرجع الی الله مما قال، مگر اینکه توبه کنه یا برگرده به سوی خدا نسبت به اون اعتقادی که داشته است. این روایات هنوز در این جلسه تمام نشد، ان شاء الله مابقی در جلسه آینده که به همین سیری که گفتیم ادامه پیدا خواهد کرد و هنوز ادامه داره. ما تقریبا نصف این فصل رو خوندیم، ان شاء الله بقیه‌اش جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.